ولی شاید در دوره خلق این اثر یک کارکرد رسانه‌ای داشته، به عبارتی یک کتیبه، یک نقش برجسته، یک سنگ نوشته، یک نمایش، یا همین مثلا نقالی هامون یا شکل های مختلف نمایشیمون. بنابراین میبینیم که تعزیه هم میتونه به مثابه یک مدیومی در نظر گرفته بشه که داره بسیاری از مضامین دینی، مذهبی و آینی ما رو دوباره یادآوری میکنه، دوباره تکرار میکنه، دوباره گوشزد میکنه. پس فارق از این که یک محمل و یک بستری هست برای گریه، برای زاری کردن، برای سوگواری، یا یک یادبودی برای عزیز از دست رفته، ما میبینیم که خیلی جاها داره برای ما یک تاریخی رو داره ارائه میکنه، یک تاریخی رو داره بازخوانی میکنه، یک رخدادی رو، یک واقعی رو، یعنی داره اون واقعه مربوط به کربلا رو، رخدادهای مربوط به اهل بیت رو در قالب یک نمایش باورپذیر و تراژیک به ما ارائه میکنه. این خیلی مهمه که حالا همونطور که اشاره شد، گفتیم تاریخ پیدایش تعزیه به صورت دقیق معلوم نیست و خب خیلی ها میان منتسبش میکنن به یا برگرفتگی هایی رو یادآوری میکنن در این حوزه که مثلا شاید از سوی سیاوش برگرفتگی هایی هست، یا مثلا درباره آیین میترائیسم، یا مثلا عناصری از آموزه های مثلا بین النهرین، مصر یا مسیحیت. به هر حال آنچه که اینجا مهم هست، تعزیه شکل بلوغ یافته سوگواری های شیعیان هست. در دو جلسه پیش من به عزاداری ها، مرثیه سرایی هایی که بعد از شهادت امام حسین در سال 65 هجری شکل گرفت اشاره کردم و بعد به دولت آل بویه اشاره کردم که اینها رو رسمیت بخشید. پس آنچه که مشخصه، ما میبینیم که سوگواری های ساده شیعیان در همان قرون اولیه، قرون ابتدایی، زیربنای شکل‌گیری این نمایش هستش. اما تعزیه یا همین شبیخوانی در حالا ممالک مختلف، در اقلیم های مختلف انجام میشه و اونجایی که حالا مسلمانان، شیعه مذهب ها حضور دارن، به مناسبت به نوعی یادآوری، به مناسبت زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای کربلا، به اجرای این نمایش که بخشی از زندگی اونها شده میپردازن. من این رو مجدد تاکید کنم که یک وقتهایی میان هنر و زندگی جدایی و انفکاکی وجود نداره. یعنی یه وقتی ما میبینیم که خب یک اثر هنری آفریده میشه صرفا به عنوان یک امر زیبا، امر زیبا شناختی برای حظ بصری هست، ممکنه حالا رجوع آنچنانی هم بهش نداشته باشیم، ولی کن مواقعی ما میبینیم که میان هنر و زندگی پیوند ناگسستنی وجود داره و یکی از آثار هنری، یکی از اون مقوله ها، اگر بخوایم مثال بزنیم، به نظر من تعزیه است. یعنی بخشی از زندگی ماست. حالا زندگی ما چیه؟ یه بخشش مربوط میشه به عزاداری، یه بخشش مربوط میشه به عبادت، یه بخشش مربوط میشه به سوگواری ها، یه بخشش مربوط میشه به یه سری مناسک دینی. پس این تعزیه هم، این سوگواری هم یه بخشی از زندگی ما هست، یه بخشی هم از زیست ما هست که حالا در یک سال، در اون ایام محرم، حالا قراره که عزاداری ها صورت بگیره، تعزیه خوانی های ما داشته باشیم و به دیدن این تعزیه ها بریم، به تماشای این تعزیه. فکر میکنم که بر همونطور که گفتیم در حوزه هنرهای اسلامی، اگر کشور عزیزمان در اوج و قله هست و به واسطه دستاوردهایی هم که از پیش داشته، چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ هنری، شکل نمایشی تعزیه در کشور ما شاید خیلی بالغتر، کاملتر باشه و از جوانب مختلف، چه به لحاظ ادبی، چه به لحاظ موسیقایی و چه به لحاظ اجرایی، شاید پررنگتر باشه. اما خب می‌بینیم در جاهای مختلف دنیا هم مراسمات شبیه تعزیه برگزار میشه.
ببرم زین دو طفل دل کباب نقش ایشان را یندازم به آب، نقش ایشان را یندازم به آب، میبرم سرها بر ابن زیاد تا که گیرم خلعت خود با اناد.
نشین در برم ای زوجه مؤنبرم، ای دلبرم، ای سر دلارای امیدم، ای اون که زده تنه لب لعل تو بر لعل بدخشان. شنو شرح سیه روزیم، اما به یکی شرط ضعیفه، مپاشی درر عشق ابر چهره خورشید مثالو، خراشی به هلال سر ناخن کمر چهره خود را. تو خدا را صبح دیروز عبا حالت خمار، نخوابیده نبیدار، رفتم سر بازار، بدیدم و شنیدم که منادی زبر زاده مرجانه قدار، بزد جار که ای مردم بازار، دوش ز زندان قمم جستند از بین، دو توتی شکرخار، دو قمری دلفکار، دو بیمونس و بیار، دو شهزاده افکار، به بون تبله عطار، به ابرو دو کماندار، دو مینو وش آهو روش، به دبستان فصاحت و بلاغت ادب‌آموز و خلاق.
از شهرهای ایران یا از نوایی که در ایران هنگام عاشورا یک رنگ و بوی خاصی داره، معمولا نوایی ایران مرکزی است. ایران مرکزی شامل شهرهای مثل اصفهان و استان عراق، استان یزد. مردم این نواحی مردمی بسیار خونگرم، شریف، زحمتکش و با وفا هستند، به خصوص در مسئله هنگامه عاشورا و هنگامه محرم بسیار بسیار فعالند. شما وقتی نگاه میکنید در عزاداری های مردم فقط یزد، اگر بخوایم متمرکز بشیم، اولا عناصر معماری و جامانده از دوران مغول که مساجد هست، تکایا هست، تکایای سطح پوشیده و سرباز هست مثل تکیه فخودان یا قسمت پایین که زیر میر چخماق و اینا حسینی های هست که مخصوص زمستان های سرد طراحی شده، حتی در اونجا امکان روزه و تعزیه و سایر فعالیت های دیگه هم وجود داشته. مردم یزد به لحاظ دستروی و کارناوال که جز اولین حرکت هاییست که در معمولاً مراسم تعزیه و تعزیه‌خوانی در ایران آغاز میشه، دستروی رو با همراه علمگردانی، تیغه گردانی از همون محرم که شروع میشه در خونه ها میرن، تیغه ها رو پارچه میبندن و بعد این علم ها رو میبرن در خونه ها. در بعضی مواقع دیده شده که همراه اینها کسانی هستن که یک دفتری دارن و سیاهه برمیدارن که ببینن هر خونه چند نفر داخلش هست. این که خانواده چقدر هدیه میده مهم نیست، این که خانواده ها چند نفر داخلش هستن، چقدر ساکن دارن، چند نفر هستن، برای این گروه ها و این دسته ها حائز اهمیت بیشتری است. این اسامی رو سرشماری میکنن که موقع توزیع غذا بدونن که از خانواده هایی که میخوان پذیرایی کنن یا غذا اگر میخوان به خانواده ها بفرسن، برای هر خانواده چه تعدادی که خودشون اعلان کردن غذا بدن. مردم هم به همین نسبت وقتی میخوان مشارکت کنن میگن که ما چند نفریم و نسبت به همون هم معمولا هدایا و نظرات خودشون رو تقدیم حیاتی میکنن که قرار این حرکت رو تکمیل بکنه. از نمونه های خوب مردم یزد یکیش گرداندن نخل یا نقل هست. نخل یا نقل در منظر هنرهای تجسمی بیشباهت به سرو نیست. شاید یه نوع برش خورده از یک گنبد، شاید برش خورده از یک سروه. سرو میدونی که در استان یزد، اتفاقا در ابرقو، قدیمی ترین کهنسال ترین سرو ایران الان اونجاست که در ابرقوز. اینها دو تا سرو بودن، یکیش رو خلیفه عباسی میخواست ببره و ببره به عنوان چوب خیلی بلندی که تاق کاخ رو مثلا میشه، گفتن این سروها سروهای نظر کرده هستن، این سروها از سروهای قدیم ایرانن، منصوب به زرتشتیان کهن، این کارو نکن. گفت میکنم و چوب رو برید و درخت سرو رو قطع کرد. هنوز چوب به بغداد نرسیده بود خلیفه مرد. مردم یزد مردم بسیار خونگرم با صفا هستن، اونجایی که شهید قدوسی داخلش نفس کشیده، اونجایی که حتی مردم غیر مسلمان مارکار زندگی کرده، ساعتی رو به یادگار از خود گذاشته، کتابخونه ها، آبنبارها، آبنبارهای چند پله، اینا همه نشانه های از خیر و برکت که از کیلومترها فاصله این نرها و این چشمه ها و این قنات ها به سمت این شهر اومده و بعد وقتی رسیده اینجا فقط طرف یه دستش توش شسته، هرچی پول خرج کرده گفته خرج مردم، از کبوته راه گذر تا مرد مؤمن و شیخ ریش سفید، هر که از این آب میخواد بنوشه، وضو بگیره، مبا خوش حلالش و کاملا وقف برای همین امر و به خصوص برای کسانی که در مراسم سید شهدا از این آب برداشت میکنن و استفاده میکنن. نخل ها رو وقتی میخوان بگردونن، حالا ممکنه در تفت هم نخل باشه، در یزد هست، در جای دیگه هم هست، اما نخل یزد یه چیز دیگه است. من اینجوری که شنیدم وقتی که میخوان مراسم آغاز بشه، یعنی محرم بشه، این رو سیاه پوش میکنن. سیاه پوشی نخل معمولا یه مقداری همراه با قطعات مختلفی از آینه است. آینه هایی که به نخل میکوبن در حد زمینی که تلعلو میده، زمینی که اونجا رو روشن میکنه، نورانی میکنه، هر کس به این نخل نگاه میکنه خودش رو میبینه اون تو آینه ها، و این دیدن خود درون این آینه ها یک تلنگری است که تو هم اینجایی، تو هم هستی، تو هم مشارکت کردی، تو هم از گروه و از این دریای جمعیت جدا نیستی. این نخل فقط ساری یک بار از جاش میتونن جا به جا کنن، بلند کنن، یه دور در میدون میچرخه و دوباره میارن، با احتیاط و با احترام خاصی در سر جای قبلیش قرارش میدن. برای هر بار که این نخل بخواد از جاش بلند بشه، حرف یه نفر و دو نفر و ده تا و بیست آدم نیست، قریب به تقریبا 70 60 80 بعضی وقتا بستگی به توانایی و سن و سالشون داره. نفرات تا 100 تا هم میتونن باشن که زیر این نخ رو میگیرن از دو طرف و بلند میکنن. خدا نکنه در میان نخ گردانی یا هنگام نخ گردانی کسی بیفته. واقعا اگه کسی بیفته این وزن ممکن نیست که بتونه سالم از زیر اون جدا بشه. وقتی که نخ رو میخوان بیارن تو میدون بگردونن، دسته های سینه زن، زنجیر زن و حیات هایی که وارد میدون میشن هم با او شروع میکنن به حرکت کردن. نخ رو معمولا یک دور تا بچرخونن، در بعضی جاها این نخ رو میذارن زمین و هی دوباره زگرد ها و جوون ها و به اصطلاح کسانی که سالار محل محسوب میشن اینو حرکت میدن. خود آرایش کردن این نخل ها به این سادگی نیست. هر کسی که سلیقه این کار داره باید بره و حد امسال داخل تصویرها حداقل یا فیلمهایی که تلویزیون ممکنه پخش کنه، اگر عزیزان شنونده دقت کنن، شنونده منظورم از نظر الانه که شنونده هستن و اون موقع بیننده تلویزیون، میبینن که یک نفر اون بالای نخ در اون بالا قرار گرفتن. اولا خیلی کار سختی، هر کس جرأت نمیکنه بره اون بالا، بعد به هر کس اجازه نمیدن بره اون بالا، چون میدونی اون نوک و اوج در حقیقت قله نخله. و بعد اصلا اون بالا چیکار داره؟ چرا باید بره بالا بشینه؟ اون آدم که اون بالا هست تقریبا مثل یک کاپیتانیه که انگاری این یک کشتی رو داره هدایت میکنه. این یک کشتیه که بر مسیر جریان بازوهای جوان مردان مؤمنین و کسانی که اخلاص دارن در راست شده در حال حرکت هستن و این در حقیقت مسابقه یک کاپیتانی که اون بالا کشتی رو داره هدایت میکنه. خود کشتی اصلا سید الشهدا است، سفینه نجات هست. ماجرای سوگواری و عزاداری برای سید الشهدا از محدوده غرب آسیا حتی فراتر میره تا به جزیره و شبه جزیره بالکان هم میرسه. این محدوده که تقریبا نزدیک به 700 تا 756 کیلومتر مربع وسعت و گستردگی داره با جمعیت قریب به جمعیت تقریبا 10-12 سال پیش ایران، یعنی 60 میلیون جمعیت زندگی میکنند. اینا بیشتر در آسیای جنوب شرقی قرار می، در اروپای جنوب شرقی و جنوب شرق اروپا قرار میگیرن که بیشتر به نام شبه جزیره بالکان شناخته میشن، دریای یونان و آدریاتیک از جنوب و به دریای مدیترانه متصل هستن و از اون طرف به کوههایی که به نام آلپ شناخته میشه و اونجا هستن. این جلگه مجارستان و شبه جزیره که کشورهای آلبانی، یونان، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی، مقدونیه، صربستان، مونتنگرو، کوزوو، رومانی و بخشی از اروپای ترکیه هستند، اینها رو در مجموع کشورهای حوزه بالکان میشناسند. در این ناحیه به علت حضور سالها مسلمانان که در این ناحیه زندگی کردند، از دوران قبل تا دورانی که اتفاقات اخیر رخ داد و همه دیدن در زمانی که درگیری ها پیش اومد در کشورهای آلبانی و کشورهای بالکان، اینها به لحاظ زبانی گرچه متعدد و متنوع هستند اما از نظر زندگی معمولا با هم اشتراکات زیادی دارند. اغلب مسیحیانی که در اینجا هستند بیشتر ارتدوکس هستند و با کلیسای ارتدوکس همکاری میکنن و مسلمانانش هم که دومین گروه دینی بالکانی ها رو تشکیل میدن، اغلبشون در این ناحیه که زندگی میکنن همزیستی خوبی با مسیحیان کاتولیک دارن. عمر و قدمت ورود اسلام به این ناحیه یعنی بالکان شاید قریب به 400 سال پیش باشه که این منطقه مسلمانان حضور پیدا کردن و کار رواج پیدا کرد و اما عزاداری و ماهای محرم که آغاز ماها و سال هجری قمری است در بین مسلمانان این محدوده به خصوص شیعیانشون خیلی خیلی اهمیت داده میشه، ناز گرفتن و مسلمانی که در این ناحیه هستن نسبت به سنت به ندرت انتخاب میشن و برگزاری ایام محرم، منظورم هست در مناطق مختلف بالکان، چه مناطق سنی نشین که معمولا بیشتر مذهب حنفی دارن، بسیار بسیار مرسومه. در منطقه بالکان اول دهه ماه محرم که میشه بین همه مسلمان ها چه اهل سنت و چه دلیل به اصطلاح دارن با حلول سال نو هجری قمری و به اصطلاح نجات کشتی نو که معمولا در بین علوی های منطقه چه در ترکیه چه در بالکان این مسئله هست که میگن یکی از حوادث مهم همین حادثه، حالا بعضی جا گفتن روز عاشورا این اتفاق میفته، بعضی میگن نه حلول ماه به اصطلاح محرم هست که کشتی نو آرام میشه و زندگی عادی در کره زمین حکم فرما میشه و بیشتر علوی ها به این مسئله باور دارن و بیشتر دامن میزنن. برجد عزاداری برای امام از همون موقع به صلاح شهرت داشته و این دهه اول یعنی دهه اول ماه محرم که تا روز عاشورا باشه کاملا بین مردم شناخته شده است و با این روز مسئله باور دارن که نخستین ماه ده ماه اول محرم رو بعد به اصطلاح به عزاداری بپرزن، چرا که سیلاب ها فروکش میکنن، حضرت نوح خاندانش پا بر زمین میذارن بعد از اون همه مرارت و کشتی اونها به ساحل نجات میرسه و بعد به خاطر همین میگن اون بقایای غذایی که حضرت نوح در کشتی داشت و در دوران دریانوردیش مصرف میکرد الباقی رو همچی روزی که روز عاشورا ختم میخواد بشه و اونها به نام غذایی ازش تعیین کنن به یاد بوده همون غذایی که حضرت نوح بعد از پایین اومدن از کشتی پخته و حالا بین خودش و خانواده‌اش و احتمالاً کسانی که در کشتی همراهش بودن تقسیم کرده. این غذا رو معمولا به نام عاشوره میشناسن و به همین خاطر الان هنوز مرسومه که در شبه جزیره هنگام ماه محرم که میشه این غذا رو میدن. غذای تقریبا شناخته شده است برای ما آسیایی ها از دونه های گندم هست، برنج هست، کشمش هست، گردو هست، انجیر خشک هست، خرما، آجیل و چیزهای دیگه هم درست بشه داخل این غذا معمولا یافت میشه. بر اساس اعتقادات مسلمانانی که در بالکان هستن حضرت نوح نبی در کشتی خود در میان سایر وسایل دونه‌های گوناگون میوه‌ها و حبوبات رو هم جا داده بود که این ریشه درخت ها از بین نره، ولی نسل درختانی که الان ما وجود داره به اعتقاد اینها از همین دانه هاییست که اونجا نجات یافتگان با خودشون آورده بودن. از این رو عاشوره به این مناسبت هر سال در روزهای نخست ماه محرم در کشورهای مختلف بالکان تهیه و توزیع میشه. اما روایتی دیگه داریم که میگن این غذا و توزیع غذایی که به صلاح هست نشان از ارتباط عمیق غذای عاشوره با سنت نظری و نزورات در عاشورا داره. شاید به همین خاطرم اسمش عاشوره گذاشته باشن. این غذا نمادین نزدیک بین مسلمانان بالکان هست و تنها یه بار در سال تهیه میشه. ما هم اغلب کسانی که نذر دارن، مثلا ممکنه بعضی از نذر 28 سفر، یعنی در ایران منظورم هست، یعنی وفات پیغمبر یا روز شهادت امام رضا و همینطور امام حسن عسکری، امام حسن ببخشید مجتبی، و همینطور روزهای دیگه که داریم در روز عاشورا بعضی نذر دارن فقط با تاسوعا غذا میدن، بعضی نذر دارن در روزهای دیگه شهادت امام رضا و یا روزهای خاص. اینجا هم همینه، این روز غذای اول محرم یا عاشوره رو معمولا سالی یک بار انتخاب کردن و این روز رو قرار دادن و اونا معمولا استفاده میکنن به منیت تعداد شهدای کربلا، یعنی 73 نو یا 61 نو که اشاره به سال هجری قمری داره که در اون سال اتفاق افتاد، و بین 12 نو به نیت 12 امام یا از نسل پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، یا 10 نو خوراکی که نماد 10 روز واقع عاشوراست تقسیم میکنه. یعنی این نمونه هاییست که میتونن انتخاب بکنن، حالا هر کدوم که دوست داشته باشن. این در طول این 10 روز اول این مواردی که عرض کردم به عدد این اشارات 73 که همون 72 یا 73 تن باشه، 61 سال حادثه تف هست که در هجری قمری اتفاق افتاد، 12 به نیت 12 امام معصوم، و همینطور 10 که 10 نو خوراکی هست که 10 روز واقعی عاشوراست. اینا رو معمولا پخته و آماده میکنن و پختش همچنان در بین بوسنی هرزگوین، کوزوو، آلبانی، مقدونیه و در ماه محرم مرسومه. در بوسنی و هرزگوین که کشور تقریبا خیلی بزرگی هم نیست، حدود 51,000 کیلومتر مربع در مرکز شبه جزیره بالکان و غرب صربستان قرار دارند. این کشورها از شمال و غرب با کرواسی و جای دیگه مشترک هستند. 45% از این جمعیت ساکن در بوسنی و هرزگوین معمولا مسلمان هستند که 36%شون ارتدوکس، 15% کاتولیک و بقیه هستن که غیر مسلم هستن. اینا هم باز دوباره در کنار هم از این طریق به اصطلاح کنار هم هستن و ایام عاشورا رو میگذرونه. یکی از دلیل هایی که این ناحیه رو مشهور کرده حضور و وزور بازرگانان و عبور جاده ابریشم ظاهرا از این ناحیه بوده که بازرگانانی که از ایران یا از جای دیگه بودن اسلام رو در خیلی سالها پیش، یعنی اوایل صدر اسلام، قرن سوم و چهارم تقریبا وارد اروپا کردن، یعنی تقریبا 10 میلادی، برج سالهای 10 میلادی بوده که اونها قرن 10 میلادی بوده که وارد کردن و جزیره بالکان معمولا با حرکتی که عثمانی ها هم داشتن و گسترش یافت، یعنی با حضور عثمانی هایی که از ناحیه ترکیه امروزی وارد بالکان شدن، حضور مسلمانان در اونجا پررنگ تر شد، به خصوص شیعیان هم که اونجا بودن طبعا آمارشون نسبتا بیشتر شده. اما آمار دقیق دقیق هیچ وقت از شیعیان مثلا حتی بوسنی و هرزگوین هم یا گراداجات یا چیز دیگه نبوده. اما در گراداجات یه حسینیه خیلی خیلی مشهور دارن، مؤسسه ابن سینا و ملا صدرا در سارایوو پایتخت بوسنی هم متعلق به شیعیانی هست که معمولا این کارا رو دامن میدن. علاوه بر شیعیانی که در بوسنی هستن، صوفیا هم هستن. اینا هم در ارادتی که به خاندان و اهل بیت دارن مراسم عاشورا رو در تکیه حاجی سینان یا تکیه آلیفوگواتس سارایوو برگزار میکنن و به شیوه خودشون و عزاداری میپرزن. در بوسنی و هرزگوین از ابتدای ماه محرم مراسم عزاداری در تکایا آغاز میشه. عزاداران همچون ماه رمضان و از خوردن و آشامیدن معمولا امساک میکنه، یعنی روزه رو در این روز خیلی خیلی به اصطلاح تکریم میکنن. روز آخر که معمولا اصطلاحا بهش میگن روز ماتم، روزیست که دیگه تقریبا روزه و نوحه و اینها به اوج خودش میرسه و شهادت امام حسین که خوانده میشه، عزاداران بوسنیایی روزه خودشون رو به شیوهی و